ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. خنجر خیانت امارات بر پیکر آرمانهای فلسطین فرود آمد. گروه‌های فلسطینی با محکوم کردن عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی این اقدام را خیانت به آرمان فلسطین دانستند. جنبش‌های جهاد اسلامی و حماس تاکید کردند توافق میان امارات و رژیم صهیونیستی پاداشی رایگان به اشغالگران بابت جنایت و کشتار ملت فلسطین است. وزارت امور خارجه کشورمان هم در بیانیه ای ضمن محکومیت شدید برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات عربی متحده و رژیم صهیونیستی این اقدام را یک حماقت راهبردی از سوی ابوظبی و تل‌آویو دانست که بدون تردید حاصل آن تقویت محور مقاومت در منطقه خواهد بود. سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز در واکنش به توافقنامه صلح اسرائیل با امارات گفت تاریخ ناکامی کسانی را که به ملت و آرمان فلسطین خیانت کردند ثبت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی و امارات به توافقی برای عادی‌سازی کامل روابط دست پیدا کردند.
خیانت به آرمان فلسطین با پرچم صلح. بار دیگر در گوشه ای از جهان عرب شیوخ مرتجع آن بی توجه به آرمان قدس شریف و بی توجه به آنچه در کرانه باختری و نوار غزه می گذرد از توافق به اصطلاح صلح سخن می گویند. صلحی که جز قتل و جنایت علیه بشریت دستاورد دیگری نداشته است. عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم.
درباره تشویق به پیشبرد کدوم روند صلح سخن میگید؟ این اقدام شما کمک به صلح یا پاداش دادن به اسرائیلی ها برای ویران کردن بیروت، الحاق کرانه باختری و شهرک سازی در سرزمین های اشغالی؟ اسرائیل چه کار مثبتی انجام داده که توافق صلح با اون امضا میکنید؟
اکنون نیز برخی ساده لوحان جهان عرب مدعی شدند که بهای صلح امارات با صهیونیست ها دست برداشتن این رژیم از طرح الحاق کرانه باختری است. ادعایی که خود صهیونیست ها نیز آن را رد کردند. آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی:
قطعا و یقینا همان گونه که نتانیاهو در فضای مجازی در طول همین چند ساعت گذشته اظهار خوشحالی کرده، از این فوانی که اماراتی ها بهش دادن در انتخابات آینده و در مقابل رقبای خودش که مجموعه اونها در مقابل جهان اسلام هستن خواهد ایستاد. در هر حال به نظر میاد که یک اقدام خائنانه صورت گرفته و باید منتظر بود که عواقب اون چه خواهد بود و قطعا نه امریکایی ها و نه رژیم صهیونیستی نمی توانند از این پوان برای موضوع معامله قرن بهره ببرند.
در همین حال گروه های مقاومت در فلسطین این اقدام امارات را به شدت محکوم کردند. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز خواستار برگزاری نشست فوری اتحادیه عرب شد، در حالی که خیلی از کشورها از جمله ترکیه و کشورمان اقدام خائنانه امارات را محکوم کردند. سیسی رئیس جمهور کودتاچی مصر از این اقدام ننگین حمایت کرد. جنبش جوانان 14 فوریه بحرین هم با صدور بیانیه‌ای برقراری روابط رسمی میان امارات و رژیم کودک‌کش صهیونیست با حمایت آمریکا را نیز به شدت محکوم کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان با تبریک پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه بر همدلی و همراهی دولت و مردم ایران با آسیب دیدگان فاجعه انفجار مهیب بندر بیروت تاکید کرد. دکتر ظریف که به لبنان سفر کرده است در دیدار رئیس جمهور این کشور گفت پیروزی در جنگ 33 روزه اثبات کرد لبنانی ها با مقاومت، استقلال، حاکمیت و ثبات سیاسی کشورشان را حفظ خواهند کرد. وزیر امور خارجه همچنین با نبیه بری رئیس مجلس لبنان دیدار و ضمن تبریک پیروزی بزرگ مردم و مقاومت لبنان در جنگ 33 روزه سال 2006 بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای رفع نیازهای ضروری لبنان تاکید کرد. آقای ظریف در دیدار با نخست وزیر پیشبرد امور لبنان نیز گفت سوء استفاده کنندگان از انفجار بندر بیروت به دنبال بی‌ثباتی لبنان هستند. وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه مشترک با وزیر خارجه لبنان هم خاطر نشان کرد.
حکومت و مردم لبنان هستند که باید برای آینده لبنان، برای نحوه پیشبرد امور تصمیم بگیرند و جمهوری اسلامی در کنار حکومت و مردم لبنان خواهد بود و ما کمک میکنیم به هر تصمیمی که دولت و مردم لبنان هستند. در نهایت میخوام به مردم لبنان تبریک بگم. امروز سالگرد پیروزی مردم لبنان در دشمن صهیونیستی در جنگ 33 روزه است. مطمئنم همونطور که لبنان بر تجاوزات دشمن صهیونیستی پیروز شد، بر این حادثه هم پیروز خواهد.
درسایی که صهیونیست ها از جنگ 33 روزه آموختند. گرچه رژیم صهیونیستی طی جنگ 33 روزه خود علیه ملت و مقاومت لبنان در سال 1385 خسارات زیادی به این کشور وارد کرد، اما سران صهیونیست درسهای مهمی از آن آموختند که مهمترین آن شکست ناپذیر بودن مقاومت است.
به سمت جغرافیای مقاومت در مسیر جنوب لبنان.
من 14 سال در زندان‌های اسرائیل بودم. سید حسن بعد از سخنرانی معروف خود در سال 2000 تاکید کرد ما هرگز اسرای خود را فراموش نمی‌کنیم.
همین باعث شد پس از ماه‌ها تمرین زیر نظر حاج عماد مقنیه و به فرماندهی خالد بزی، عملیات ویژه حزب الله در 12 جولای سال 2006 میلادی آغاز شد. رژیم صهیونیستی و آمریکا که از قبل برای جنگی با هدف رسیدن به خاورمیانه جدید برنامه ریزی می کردند، با بهانه این عملیات حمله به لبنان را جلو انداختند.
همه ما فدای تو ای سید، ای تاج سر همه عرب.
خدا مقاومت و سید حسن را برای ما حفظ کند.
13 سال از جنگ 33 روزه میگذره. صهیونیست ها با حمایت علنی آمریکا پایگاه مردمی حزب الله را هدف گرفتند.
قدرت ایمان و پایگاه مردمی حزب الله باعث شد هر روز که از این جنگ میگذشت ضربه ای سهمگین‌تر بر صهیونیست ها وارد شود. رژیم صهیونیستی بعد از ناکامی های گسترده باز دست به دامان امریکا شد تا قطعنامه 1701 برای آتش بس تصویب شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرز مشترک لبنان و فلسطین اشغالی.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. همایش بین المللی لشکر فاطمیون افغانستان با پیام‌های حضرت آیت الله مکارم شیرازی و جمعی از رهبران جبهه مقاومت اسلامی با رعایت تدابیر بهداشتی در بارگاه نورانی سامن الحجج برگزار شد. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در بخشی از پیام خود از نقش برجسته جبهه مقاومت افغانستان در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام تقدیر کردند. در این همایش همچنین پیام‌های جمعی از رهبران جبهه مقاومت اسلامی از جمله آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر نهضت اسلامی بحرین، شیخ اکرم برکات معاون فرهنگی حزب الله لبنان، مهندس نصر شمری سخنگوی مقاومت اسلامی نجبا عراق و فرماندهان ارشد لشکر فاطمیون افغانستان خوانده شد. فراگیر شدن هشتگ رسول الله در فضای مجازی. اهانت یکی از نزدیکان نماینده مجلس هند به ساحت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خشم مسلمانان این کشور و سایر کشورهای جهان را برانگیخته است. مسلمانان در کشورهای مختلف با انتشار هشتگ رسول الله اعتراض خود را به این حد که حرمت نشان دادند. هزاران مسلمان هندی نیز پیش از این در شهر بنگلور واقع در جنوب این کشور به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. عناصر افراطی یک مسجد دیگر در فرانسه را به آتش کشیدند. نیروهای آتش نشانی لیون آتش سوزی در مسجد السلام این شهر را مهار کردند. این دومین حادثه آتش‌سوزی در مسجد مسلمانان فرانسه در یک هفته اخیر به شمار می رود. پیش از این نیز یک مسجد در شهر برامن فرانسه از سوی افراد ناشناس آتش زده شده بود. تحقیقات درباره هر دو حادثه که نگرانی مسلمانان فرانسه را به همراه داشته آغاز شده است. مسلمانان از مقامات فرانسوی خواستند از مساجد این کشور محافظت کنند. قرار است مسلمانان فرانسه در محکومیت این اقدام مقابل مسجد السلام در شهر لیان تجمع کنند. دو قهرمان مسلمان حمله به مسجد نروژ مدال شجاعت گرفتند. در نخستین سالگرد حمله به مسجد شهر برام در نروژ، دو مسلمان سالمند که با از خود گذشتگی نقشه مهاجم افراطی سفیدپوست را خونسا کردند، موفق به دریافت مدال شجاعت شدند. محمد رفیق و محمد اقبال دو نمازگزاری بودند که در روز حمله فیلیپ مانش، مهاجم نجات پرست به مسجد نور در نروژ، وی را خلع سلاح کرده و در این راستا مجروح شدند. سال گذشته یک فرد مسلح به مسجد مرکز اسلامی نور در نروژ حمله کرد. بر اثر این حمله مسلحانه یک مسلمان مصدوم و فرد مهاجم دستگیر شد. مسلمانان صربستان از کمبود مسجد در بلگراد، پایتخت این کشور اروپایی، ابراز نارضایتی کرده و این موضوع را نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های دینی می‌دانند. بلگراد اکنون تنها یک مسجد دارد که در زمان امپراتوری عثمانی ساخته شده است. نزدیک به 300 هزار مسلمان در صربستان زندگی می‌کنند. This is the
only minaret you'll see. تنها مناره ای که شما در شهر بلگراد می توانید ببینید متعلق به قدیمی ترین مسجد در این شهر است. مسجد بایراکلی که قدمت آن به حدود 600 سال پیش برمیگردد، زمانی که دین مبین اسلام توسط عثمانی ها به صربستان رسید ساخته شده است و علارغم تخریب های متعددی که مسیحیان تندرو و در دوره ای نیز حکومت فاشیستی این کشور نسبت به مساجد انجام داده، این مسجد هنوز پا بر جاست. جماعت مسجد بایراکلی. Flag of the mosque
is a minaret. مناره پرچم مساجد است، اما متاسفانه در بلگراد و صربستان در دهه‌های گذشته تمامی مساجد را جز مسجد بایراکلی ویران کردند. مسلمانان از اقلیت‌های تحصیل کرده و محترم در صربستان هستند، ولی فشارها بر ما زیاد است. ما را از برخی از حقوق اجتماعی خود محروم می‌کنند. Belgrade's local government
pressures the Muslim community. مسئولان محلی بلگراد در طول سال‌های اخیر فشارهای فراوانی بر جامعه مسلمانان وارد آورده اند، به نحوی که برخی از مسلمانان این شهر را ترک کرده اند. این در حالی است که بنا به نقل برخی منابع تاریخی، پیشینه حضور مسلمانان در صربستان به بیش از 600 سال گذشته میرسد. یک مسلمان صربستانی به شبکه TRT World میگوید:
آزادی ادیان و مذاهب در صربستان فقط روی کاغذ بیان شده. آنها به مسلمانان خدمات اجتماعی نمیدهند. بعضی از ما مجبوریم که دین و مذهب ما را مخفی کنیم. Officially, Belgrade has a Muslim population of about
30,000, but unofficially that number is thought to be much, much higher. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که جامعه مسلمانان شهر بلگراد 30,000 نفر است. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که این رقم بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت صربستان اعلام کرده است. Melinda Nusafora, TRT
World, Belgrade. با آخرین خبر، همین که پاکستانی ها امروز 73 سال روز استقلال کشورشان را در شرایط کرونایی جشن گرفتند. در این مراسم ساختمان نهادهای عالی دولتی چراغانی شده و خیابانهای پایتخت و دیگر شهرهای این کشور نیز با پرچم آذین بندی شدند. خبر دیگر این که سمینار مجازی نقش شیعیان در ثبات پاکستان برگزار شد. در این سمینار که به مناسبت 32 سالگرد درگذشت رهبر شیعیان پاکستان و روز استقلال این کشور برگزار شد، علمای برجسته شیعه سخنرانی کرده و بر وحدت میان پیروان دین مبین اسلام تاکید کردند. به آگاهیتان می‌رسانم امروز جمعه 24 مرداد سال 1399 هجری شمسی هنگام غروب خورشید به افق قم ساعت 19:55 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:14 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي
ولي الله علي ولي الله.
بسیار ممنونم از سرکار خانم خدادادیان، گوینده خبر، و آقای شریعت مدار، سردبیر خوب خبر. خب ساعت 19:15 دقیقه است. در ادامه برنامه رادیو معارف دعوت میکنم که ایستگاه اعتماد رو بشنوید.
دریاست نکو و نیش در ساحل آن، میکوس گر آدمی نکو تر دل آن.
ایستگاه اعتماد
مسید نکو تر است گوینده سید، چونان که زخه میک در فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان و شنوندگان همراه با رادیو معارف. برنامه ایستگاه اعتماد رو تقدیمتون میکنیم. شناخت آفتهای صداقت در رفتار فردی و اجتماعی موضوع این برنامه است. نقل شده در مدینه مردی به نام ابو جهینه زندگی میکرد که دو پیمانه داشت، یکی کوچیک و یکی بزرگ. ابو جهینه وقتی میخواست چیزی بخره با پیمانه بزرگ اندازه میکرد و وقتی میخواست چیزی بفروشه با پیمانه کوچیک. در آغاز اسلام این رفتار بین مردم یه رفتار عمومی بود، تا اینکه سوره مطففین بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم نازل شد و مردم رو از کم فروشی بر حذر داشت. کم فروشی یکی از آفتهای صداقته. حجت الاسلام و المسلمین، علی قمی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. همونجور که دوستان میدونن و این آیه شریفه رو شنیدن که ویل للمطففین، خداوند متعال در قرآن کریم نسبت به افرادی که کم فروشی میکنند نکات بسیار متعددی رو بیان کرد. اجازه بدید دوستان عزیز من این آیه رو بسیار کوتاهی شرحی در موردش عرض بکنم. ویل در جاهای استفاده میشه که خداوند متعال میخواد به دیگران شدت و حدت قبح اون کار رو برسونه. ویلون، وای بر کسانی که متفف هستن. متفف به معنای کم کردن پیمانه و وزنه، یعنی وقتی که میخواد کالایی رو بفروشه اون کالا رو ناقص تحویل خریدار میده. این در آموزه های قرآنی کریم و در کتبی که تفسیر قرآن کردن، مفردات قرآن کریم رو بیان کردن، بیان شده. من یه نکته ای رو اینجا بگم دوستان عزیز، یه مقداری گسترش بدم این بحث رو، همونجوری که دوستان مستحضرن. وقتی میگیم کم فروشی، اول نریم سراغ کاسب ها. خب کاسب متدین ما خیلی زیاد داریم، کاسب هایی که عرضم به خدمتتون که وزن رو به اندازه میکشن. این متففین و کم فروشان خدای نکرده میتونه در تمام جامعه گسترش پیدا بکنه. استادی که سر کلاس از درسش کم میذاره، کارخونه داری که وقتی میخواد یک کیلو رو بده 900 گرم روش میزنه، یا تمام کسانی که در جامعه به گونه ای مشغول فعالیت هستن میتونن در فضای این متففین قرار بگیرن. این رو فقط نیاییم اختصاص بدیم به مجموعه خرید و فروش ها و کاسب های محترمی که خداوند متعال در آموزه های دینی اونها رو جایگاه بسیار بلندی، کسی که برای خانواده خودش زحمت میکشه، الکاسب و حبیب الله، کاسب حبیب خداست، این رو فقط به اونها، به اون مجموعه به قول معروف محدودش نکنیم. اما در مجموع آیات یک مذمتی رو بیان کرده از اونهایی که رعایت نمی کنن حق دیگران رو و کم فروشی می کنن. خب می دونید بعضی چیزها به تعبیر امروزی ها با سبد کالای اساسی مردم در ارتباط، باید دقت کرد که زندگی و معیشت مردم به هم نریزه. وفای در معاملات یعنی اینکه باید تعادل و توازنی وجود داشته باشه. مبادا کسی با این کم فروشی بازار مسلمین رو به هم بریزه، یک کالایی رو کم فروشی بکنه، یک کالایی رو به قول معروف از اون قیمت اصلی که داره بیشتر بفروشه، جنس رو کمتر تحویل بده و مجموعه نظام اقتصادی اسلامی رو به هم بزنه. این رو باید بهش دقت کرد که این عواقب بسیار زیادی رو داره. دوستان میدونن ویل واژه‌ای که هر کس در مهلک واقع میشه اون رو به کار میبره و در اصل به معنای عذاب و هلاک. خداوند متعال با این واژه داره نفرین خودش رو بر کسانی میفرسته که این کار رو انجام میدن.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین قومی رو درباره کم فروشی شنیدیم. بر اساس آیات قرآن کریم ما معتقدیم دعوت به توحید و یگانه پرستی و برقراری عدالت دو هدف اساسی رسالت انبیا علیهم صلوات الله. کم فروشی یکی از آسیب‌هایی که عدالت اجتماعی رو تهدید می‌کنه. در آداب تجارت اسلامی اومده که بهتر مسلمان‌ها هنگام فروش جنس کمی بیشتر تحویل مشتری بدن یا به اصطلاح امروز یکم چربتر بکشن. خیلیا کم فروشی رو محدود به خرید و فروش اجناسی میدونن که قابلیت کیل و وزن داره، ولی مفهوم کم فروشی شامل هر گونه نقصان در ارائه خدمات یا تولید و فروش هر نوع کالایی میشه، نقصان در کیفیت باشه یا در کمیت.
مهندس، بهشون گفتی عدس و لوبیا رو 50 گرم کم کنن؟
بله جناب مدیر، ما 50 گرم از وزن هر بسته کم کردیم، ولی چاپی که روی بسته مندی خورده هنوز همون 900 گرم.
آره اونو که فعلا تغییر نمیدیم، اعتبارمون پیش مشتری از بین میره.
آخه دوباره از اتحادیه زنگ زدن که نمونه براشون بفرستیم ارزیابی کنن.
این اتحادیه هم بیکاره، چرا نمیذارن به کارمون برسیم؟ با این وضعیت گرونی و بازار به هم ریخته آدم مجبور به چه کارایی میشه؟ ما اگه بخوایم همون 900 گرم رو توی بسته‌ها بریزیم باید قیمت رو ببریم بالاتر.
بله
فشارش به مشتری میاد. اتحادیه این چیزا رو میفهمه؟
چی بگم آخه، اشکالی نداره که ما وزن بسته‌ها رو کم کردیم. جناب باوفا، مشکل اینجاست که مشتری از این کم شدن وزن خبر نداره.
مهندس، تو فکر میکنی مشتری بفهمه وزن بسته‌ها کم شده؟ چی پیش خودش میگه؟ نمیگه داریم ازش میدزدیم؟
در حال آقای باوفا، اسمش هر چی باشه، واقعیت اینه که ما داریم از بسته ها کم میذاریم. مشتری اگه ندونه او یکیشو ببره بکشه متوجه بشه خیلی بدتره ها.
مهندس، چی حال حوصله این کارا رو داره؟ دلت خوشه؟
این روزا با فضای مجازی هیچ چیز بعید نیست آقای باوفا.
ای بابا، هر روز یه مشکل، هر روز یه گرفتاری. اون وقت میگن چرا در کارخونه ها بسته میشه. میبینی مهندس، اینه.
آقای باوفا، اگه خودمون نمونه نفرستیم ممکنه با تعذیرات هماهنگ کنن سرزده بیان، بدتر اونجوری.
آره، سر تخمه آفتابگردونام تعذیرات اومد، داشت آبروریزی میشد. آره
اون دفعه یادتون باشه من مخالف کم کردن وزن بودم. مردم عاقلن، وقتی میبینن قیمت همه چیز رفته بالا ولی ما تخمه و عدسو گرون نکردیم شاخکاشون تیز میشه.
آره به نظرم باید با مشتری صادق بود. اگه روی بسته زدیم 900 گرم باید حتما 900 گرم باشه.
دقیقا.
خیلی خب، از زنگ بزن بگو 4 تا کامیون شنریزه بیارن پشت سوله خالی کنن.
بله.
آخر شبم 2 تا کارگر از بیرون بیار بار بزنن قاطی عدسا کنن. دیگه نمیخوام از وزنش کم کنید. انصاف تو کار باید داشته باشید. صادق باید با مردم باشید.
جناب با
همونی که عرض شد. بفرمایید.
توی این برنامه درباره کم فروشی صحبت می‌کنیم که می‌تونه مانع تحقق صداقت کامل در جامعه باشه. برای درک بهتر بزرگی این گناه کافیه بدونیم در قرآن کریم واژه ویل برای گناهانی ذکر شده که منشأ گناهان و آلودگی‌های دیگه‌ای میشن، مثل شرک، کفر و ظلم. با این توصیف وقتی خداوند در قرآن می‌فرماید ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، پیداست که این رذیله رو با چه گناهانی هم رده دونسته. از طرف دیگه این تطبیق نشون میده که کم فروشی باعث ارتکاب گناهان دیگه ای میشه و پرداختن به اون جز با واژه ویل امکان پذیر نیست. شاید بشه رعایت نشدن حق الناس رو یکی از مهمترین پیامدهای کم فروشی دونست و شما بهتره بدونید رعایت نکردن حق الناس گناهی نابخشودنیه و باید جبران بشه. بله عزیزان، کم‌فروشی پای حرامخواری و بیمبالاتی رو اول در حوزه تجارت و اقتصاد و بعد به سایر جنبه‌های زندگی باز می‌کنه. بخش دیگه‌ای از سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام بن مسلمین قمی رو بشنوید.
خب دوستان عزیز، دقت دارند که کم‌فروشی آثار و عواقبی رو هم در بر خواهد داشت که از اونها سلب اعتماد کم‌فروشی در جامعه توسعه پیدا بکنه، اعتماد مردم به یکدیگر سلب میشه، در نظام خرید و فروش ها، قراردادها یک خسارت های جبران ناپذیری رو میزنه که این خسارت ها قابل جبران نخواهد بود. به این موضوع باید دقت کرد و در آموزه‌های دینی به این مطلب پرداخته شده. دومین اثر منفی رو که داره فساد اقتصادی است که به اون اشاره کردم. سومین نزول عذاب الهی است، از پیغمبر نقل شده هیچ قومی عهد شکنی نکردند مگر اینکه خداوند دشمنانشون رو بر اونها مسلط کرد. هیچ جمعیتی به غیر حکم الهی حکم نکردند مگر اینکه فقر در میان اونها زیاد شد. در میان هیچ ملتی فحشا ظاهر نشد مگر اینکه مرگ و میر در میان اونها فراوان گشت. هیچ گروهی کم فروشی نکردند مگر اینکه زراعت اونها از بین رفت و قحطی اونها رو فرا گرفت. این رو دقت بکنیم، یکی از راهکارهایی که می توانیم از کم فروشی دور بشیم این که خودمون رو جای اون بگذاریم. حالا اون استاد، اون راننده تاکسی محترم، اون کاسبی که خدای نکرده دور از محضر شنوندگان عزیز ما بخواد این کار رو انجام بده، خودش جا رو عوض بکنه، خودش بیاد اون ور دخل بایسته، فرض بگیره که مشتری این ور دخل ایستاده و میخواد این کار رو انجام بده، آیا راضی به ضرر او خواهد شد؟ راضی به ضرر خودش خواهد شد؟ این همه تو آموزه‌های دینی به این اشاره شده. همون چیزی که برای خودت میپرسندی برای برادر دینی خودت هم بپسند. باید به این مطلب هم دقت کرد که در آموزه‌های دینی این گونه معاملات معاملات غلطی است. این رو بگم، در سیره امام صادق علیه السلام داره که وقتی که مصادف خدمت امام رسید به امام این گونه عرضه داشت که دیدم بازار بازار خوبی بود، فروختم آنگونه که باید میفروختم، بیشتر از اون چیزی که باید میفروختم فروختم. به تعبیر امروزی ها بیشتر مثلا خواست پولی رو به امام صادق بده. امام اون پول رو نپذیرفت و گفت این شبیه خونه که تو خون مردم رو در شیشه کردی به خاطر اینکه گرونتر این چیزها رو بفروشی. با آرزوی موفقیت همه دوستان و عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
سخنان حجت الاسلام بن مسلمین قمی رو شنیدیم. در پایان برنامه بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که ورود به بازار کار و انجام هر خرید و فروشی مستلزم آگاهی از شرایط و قوانین شرعی و حقوقی مربوط به اون کسب و کاره. در غیر این صورت چه بسا ناخودآگاه به ورطه گناهانی بیفتیم که آثارش تا مدت‌ها در زندگیمون باقی میمونه. به نظر بسیاری از فقها کسی که با کیل و وزن آشنایی کاملی نداره مکروه سراغ مشاغلی بره که نیاز به این کار دارن. از نظر حقوقی هم طبق ماده 358 قانون مدنی اگه مشتری متوجه بشه که فروشنده کم فروشی کرده، حق فسخ اون معامله رو داره. با این توضیح به پایان این برنامه رسیدیم. از شما عزیزان التماس دعا داریم و تا ایستگاه اعتماد بعد از حضورتون مرخص میشیم. خدایا رو نگهدارتون.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از هر پنهان داشتن.
بله دوستان گرامی از زن همراه، امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما برنامه بعدی که میخوایم تقدیمتون بکنیم در حریم ملکوت هست، ویژه برنامه‌ای که با اون به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت و انشاءالله تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد. عرض کنم که اذان مغرب ساعت 24 دقیقه